بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان چشم و گوش و زبان.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
فصل اول، پدید شناسی نگاه، چشم شناسی عرفانی. صفحه 5. بسم الله الجمیل. 1. جمال ادراک بصری از عالم وجود است و ادراک بصری هم ادراک نوری است. پس جمال همان نور جمال است و وجود نوری و نورانیت هستی. 2. می‌دانیم که در بیان قرآنی نور از اسماء وجودی و حضوری خدا در جهان است، یعنی تنها اسمی از خداوند است که موجودیت محسوس و مادی و حضوری او را گزارش می‌دهد. زیرا نور تنها اسمی از خداست که موجودیت حسی و مادی دارد. پس نور نام وجودی خدا در عالم هستی محسوس می باشد. در واقع سایر اسماء الهی جملگی صفات و معانی خداوند هستند، مثل حکیم، رحیم، قهار، غفور، احد، صمد، قدوس، مالک، خالق و امثالهم. همه این اسماء معانی هستند و در عرصه تفکر و فهم قابل ادراک می باشند، ولی نور وجود دارد و دیده می شود. 3. پس نور نام وجودی خداست که موجب دیدن جمال در جهان هستی است و الله هم اسمی است که نقابل فهم است و نقابل حس و دیدن. ولذا الله نام مطلق اوست که او را از جهان هستی تنزیه و تسبیح می کند و نام ذات مطلق اوست که نه در عرصه محسوسات درک می شود و نه مفاهیم. 4. نور و الله دو نامی از خداوند هستند که یکی او را در جهان محسوس می سازد و دیگری از محسوسات و معلومات کاملا منزه می کند. یعنی نور خداوند را در دسترس قرار می‌دهد و الله هم او را مطلق و غیر قابل دسترس می‌سازد و در قلمرو به محسوسات و مفاهیم ذهنی مترادف با نیستی می‌کند. 5. ولی در این حال این دو معنای بود و نبودی در قرآن یکی شدند. الله و نور و السماوات و الارض، یعنی الله همان نوری است که در زمین و آسمان ها دیده می شود، یعنی نور همان حضور ذات مطلقه الله است. الله نور است. 6. ولی خود نور دیدنی نیست، بلکه عالم وجود به واسطه آن دیده می شود، یعنی نور خالق جمال هاست. 7. نوری که ما انسان‌ها در جهان و بر روی زمین در می‌یابیم همان نور خورشید است. خورشید کارخانه تولید نور است و بیهوده نیست که بشر در طول تاریخ هزاران سال خورشید را به عنوان خدا پرستیده است و همه مذاهب نخستین بشری خورشید پرست بودند، از شرق تا غرب جهان. فقط در مذاهب ابراهیمی یا سامی است که خورشید پرستی منقرض شده است، یعنی نور پرستی نهی شده و الله پرستی آغاز گشته است که همان پرستش خدای فوق صفات و فوق ادراک محسوس است، خدای فوق ذهن بشر. زیرا همه صفات و مفاهیم و محسوسات در ذهن درک می شوند و مهمترین و اساسی ترین محسوسات هم جمال ها و صور هستند که به واسطه نور درک می شوند. در واقع خدای مذاهب ابراهیمی خدای فوق جهان و غیر وجودی و غیر ذهنی و فوق همه ادراکات و محسوسات مادی و معنوی است و لذا از منظر ادراک بشری مترادف فنا است. 8. در قرآن کریم، یعنی آخرین مذهب ابراهیمی و کاملترین آن، پرستش خدای ذهنی نهی شده و مترادف با شرک و معصیت و گناه بزرگ تلقی شده است. و لذا توصیف خدا هم ناممکن است الا به واسطه عبدالله المخلصین که عاشقان خالص خدایند که خود مظهر اراده او می باشند. 9. پس خداپرستی مذاهب ابراهیمی و از جمله قرآن از منظر ادراک حسی و ذهنی بشر عین فراپرستی است و با این حال در خود قرآن خدا نور است و این یک تناقض بزرگ می نماید. 10. نور منشأ همه ادراکات محسوس و مادی بشر است و مبدأ و معاد همه محسوسات دیگر می باشد و مادیت هستی را آشکار می کند و الله همان نور است. این یعنی چه؟ 11. خود نور لطیفترین و رقیقترین عنصر مادیت جهان است و نه تنها موجب پیدایش جهان در چشم و حس بشر است، به لحاظ علوم جدید بشری هم نور ماده ازلی و ابدی ساختار ماده است. یعنی نور آن عنصر ذاتی سایر عناصر جهان طبیعت است و مبدع و ترمینال همه انرژی ها می باشد. و طبق نظریه نسبیت اینشتین همه اجرام و مواد در جهان هستی قابل تبدیل به نور هستند. پس نور ام العناصر جهان هم هست و غایت جهان و پدیدآورنده حضور مادی جهان در چشم انسان. این نور همان الله است. 12. در منطق علوم بشری نور عنصر غیر قابل توصیف است و غیر قابل تجزیه و تحلیل، درست مثل الله. نور همان ماده بسیط و یگانه هستی است و گویی که همان ظهور ذات و هستی فی نفسه در فلسفه می باشد. یعنی نور تنها چیزی است که خودش است و از خودش است و به غیر خودش هم تبدیل نمی شود، درست مثل الله. 13. در منطق علمی مدرن بشر، اگر جهان ماده و مادیت هر چیزی و هر عنصری بی نهایت رقیق شود، تبدیل به نور می شود. نور تجسم و عینیت معنای یگانه و صمد و ازل و ابد است. 14. با اینکه در مذاهب ابراهیمی خداوند فوق حس و ادراک ذهنی بشر است، ولی با این حال سخن از دیدار با خداست و در پایان جهان قرار است خداوند دیدار شود. یعنی دیدار جمال خدا هدف نهایی کارگاه خلقت است. یعنی جهان هستی خلق شده تا خالقش را دیدنی کند. یعنی صاحب جمال سازد. یعنی خداوند جهان هستی و انسان را آفریده است تا خود را صاحب جمال کند و جمالش را دیدنی نماید. پس حس بینایی و چشم در رأس همه محسوسات است و مقدس‌ترین حس در انسان است، زیرا قرار است که خداوند با چشم دیدار شود. چرا ببیند؟ جمال نور را ببیند، زیرا نور باعث آشکار شدن جمال هر موجودی است، ولی خود دیده نمی شود. فقط از طریق دیده شدن یا نشدن جهان است که درک می کنیم که نور هست یا نیست. هرچند شبها هم که خورشید نیست، باز هم جهان طبیعت دیده می شود، ولی خیلی روشن و واضح نیست. پس تاریکی هم درجه ای از نور است و جلوه ای از نور است، زیرا خود تاریکی دیده می شود. پس در تاریکی هم نور حضور دارد که به واسطه این نور تاریکی درک می شود. 15. پس نور نیز بایستی موجودی واحد و صاحب جمال باشد و انسان خلق شده تا بتواند جمال نور را ببیند. 16. ولی همین که ما می توانیم جهان را ببینیم، معلوم است که خدا در این جهان حضور دارد که نورش موجب پیدایش و دیده شدن جهان است. دیدن و دیده شدن واضح ترین دلیل حضور و وجود الله است، چون الله نور است و نور همان الله است که جمالش را هر کسی نمی بیند. 17. تمامی تلاش عارفان این است که بتوانند صورت نور را ببینند، صورت آن کسی که جهان را به ما می نمایاند، یعنی جهان هستی در اوست و با اوست و از اوست و بلکه خود اوست. زیرا عنصر واحده و ازلی و ابدی ماده هستی همان نور است و عالم ماده همان نور منقبض و ثقیل است و نور هم ماده مطلقاً بسیط و یک دست است. 18. پس جهان هستی بی تعارف حضور خداست، نه داله بر حضور خدا و نشانه ای از حضور او، بلکه خود حضور اوست. یعنی هستی خداست، ولی صورت و جمال خدا این جمالهایی نیست که در طبیعت میبینیم. این جمالها نشانه هایی از جمال نور است. 19. به بیان دیگر جهان هستی پرتوی از نور جمال اوست و این نور که جهان را می نمایاند نیز پرتوی از نور جمال اوست. پس جمالش حضور دارد ولی ما نمی بینیم، زیرا نور مطلق است و نور دیدنی نیست مگر اینکه چشم ما آنقدر لطیف و مطلق شود تا بتواند ببیند. 20. در درک انواع رنگ ها نیز هر کسی استعداد خاص خود را دارد. رنگ ها که واضح ترین حضور نورند بی نهایت طیف و نوع دارند و بسیاری از چشم ها حتی فرق بین آبی و سبز را در نمی یابند، چه رسد به این که فرق بین آبی ها و سبز ها را دریابند. پس در درک رنگ ها هم آدم ها دارای هوش و قوه باصری متفاوت هستند. 21. آنچه که جمال هر چیزی می نماید چیزی جز نقش رنگ ها نیست. ابعاد و حجم ها تماماً بازی رنگ ها و نورند. 22. آیا به راستی خود نور چه رنگی دارد؟ در تجزیه نور بی نهایت رنگ حاصل آمده است و این بی نهایت رنگ هم در طبیعت حاضر است. ولی نور خودش بی رنگ است. آیا به راستی بی رنگی چیست؟ آیا چشم می تواند بی رنگی را ببیند؟ 23. علی علیه السلام می فرماید خداوند در درون و باطن هر چیزی است، ولی خود آن چیز نیست و در بیرون هر چیزی است، ولی غیر آن چیز هم نیست. پس خدا در هر چیزی و با هر چیزی حضور دارد و دیدنی است و بیرنگی هر چیزی است و چشم باید بتواند به مقام مشاهده بیرنگی برسد. 24. همانطور که صدای خدا هم در سکوت یعنی بی صدایی شنیده می شود. 25. بایستی از رنگ ها فرا رفت تا رنگ خدا را دید و در آن رنگ جمال او را تماشا کرد، ولی نه از طریق چشم بستن بر جهان. 26. بایستی چشم را از رنگ ها شست و گوش را از اصوات زدود و بوها را از بینی پاک کرد و ذوقها را از ذائقه، تا آن رنگ و صدا و بوی و مزه حضور خدا درک شود. این کار غیر ممکن نیست، زیرا اولا این که انسان درست به همین دلیل آفریده شده است و چشم و گوش و هوش هم درست به همین دلیل به او داده شده است، و به علاوه وجود آدمی از نور است و چشم او هم با نور می‌بیند، یعنی ذات بینایی از بیرنگی است و بیرنگی در ذات بینایی حضور دارد. بایستی رنگ‌ها را پاک کرد تا به مقام بیرنگی نگاه رسید. 27. اگر جهان از نور است پس از بیرنگی است، لذا رنگ ها حاصل غفلت و نسیان و زلالت چشم انسان است. این رنگ ها حاصل ندیدن بیرنگی است، یعنی حاصل ندیدن نور است، یعنی هر آنچه که در جهان می‌بینیم حاصل حیات ظلمانی ماست، یعنی حاصل ندیدن و کوری ماست، یعنی آنچه که میبینیم اشباح و اوهام و صور مجازی و غیر حقیقی است، رنگهای نابینایی ماست. همانطور که وقتی که چشمان خود را هم میبندیم در زیر پلک چشمان خود انواع طوفان رنگها را میبینیم و این رنگها و نور از آفتاب نیست، منشأ دیگری دارد. 28. با شکافتن هسته اتم معلوم شد که خورشیدی در دل هر ذره پنهان است و لذا بی نهایت خورشیدها در دل جهان پنهان است و کل جهان هستی در ذاتش نور است و جهان ظاهری که می بینیم به مثابه نور بسیار خفیف و ضعیف است و تقریبا جهان ظلمانی و تاریکی است. 29. نور عجیب ترین پدیده در جهان است. با سرعت 300,000 کیلومتر در ثانیه می دود بی آن که برود و ساکن است. نور مصداق واقعه ساکن روان است و هستی نیستی. 30. نور نام وجودی و حضوری خداست، مثل نامی که هر یک از انسانها بر خود دارند که دال بر حضور فیزیکی آنهاست. 31. انسان به واسطه نور هر چیزی را می‌بیند الا خودش را. یعنی چشمان ما بر نور کور است. ما نوربین نیستیم بلکه ظلمات را می‌بینیم و جهان روبروی ما جهان ظلمات است. ما ندیدن را می‌بینیم و نشنیدن را می‌شنویم و لذا نبودن را می‌بودیم. این است که تجربه نهایی ما از هستی جز مرگ و نیستی نیست. 32. به شما چشم و گوش و دل دادیم ولی شکر نمی کنید. قرآن. شکر نمی کنیم زیرا نمی بینیم و نمی شنویم و نه زنده به دل هستیم. 33. ما آنقدر می‌بینیم که می‌بینیم که نمی‌بینیم. آنقدر هستیم که می‌دانیم که نیستیم. 34. آیا هرگز به درگاه خدا طلب بینایی و شنوایی و زندگانی و هستانی می‌کنیم؟ 35. ما می‌دانیم که نیستیم ولی طلب هستی نمی‌کنیم و با نیستی خود بازی می کنیم و با کوری خود رنگامیزی می کنیم. 36. بیرنگی نوعی از رنگ نیست بلکه فقدان رنگ است، همانطور که سکوت فقدان صداست. 37. امروز ثابت شده که هر شیء و جرمی نیز نوری برمیتاباند که نامرئی است، همانطور که خورشید هم نوری برمیتاباند زیرا همه چیز از نور است و نور ذاتی دارد و جمال نور را، یعنی جمال خداوند را، فقط به واسطه نور خودی و انسانی خود میتوان دید، زیرا انسان خلیفه خدا و حامل روح اوست. یعنی با چشم روح خدا میتوان جمال نور را دید، یعنی با چشم دل. چشم دل که باز شود دریش همان چشم سر است و چشم سر به نور دل و نور روحانی منور می شود. یعنی بایستی نور باطن انسان بر جهان بیرون بتابد تا جمال نور جهان دیده شود. جمال نور را نمی توان به واسطه نور خورشید دید. جمال نور را بایستی به واسطه نور روح او در خیش دید، چشم روحانی و نور انسانی. 38. یعنی باید به درون رفت تا او را در بیرون دید. تحت شعاع نور دل می توان او را دید. 39. انسان تحت شعاع نور وجود خودش می تواند جمال بیرنگی او را در جهان ببیند، زیرا او از جمال خودش به انسان جمال بخشیده و از روح خود به انسان روح دمیده است. یعنی از چشم خودش به انسان چشم داده است، پس با چشم او می توان او را دید. و چشم خدایی انسان با نور خورشید بینا نمی شود، بلکه با نور ذات خود انسان بینا می شود، زیرا او مقیم در ذات انسان است. 40. ما با چشم حیوانی و جمادی و نجومی و خورشیدی به او می نگریم و لذا نمی بینیم. بایستی با چشم روحانی نگریست، با چشم نور ذات خیش. بایستی اول نور ذات خیش را در جهان بیرون تابانید تا او را دید. او همان نور ذات انسان است. تحت شعاع نور ذات خیشتن میتوان جمال نور را در بیرون دیدار کرد. نور خورشید توان آشکار کردن جمال او را ندارد. 41. همه رنگ‌های طبیعت از نور خورشید است. پس با نور خورشید فقط میتوان رنگ‌های خورشیدی و نجومی را دید و جمال‌های نجومی را. 42. خورشید نقاب اوست و نور خورشید هم حجاب اوست. 43. پیامبر اسلام در معراج نامه اش گزارش می‌دهد که از 6 جهان نوری برگذشته است تا به حضور نور او رسیده است. 44. در سوره نور که ذکرش رفت می‌خوانیم که نور برخواسته از زمین و آسمان ها که اساساً همان نور خورشید است، نوری است که از نور الله برخواسته است، یعنی یک نور ثانویه و ثقیل است، یعنی نور علا نور است، و از طریق این نور ثانویه اهل هدایت به نور اصلی که پس پرده این نور خورشید پنهان است میرسند و دیدارش میکنند. یعنی این نور خورشید دقیقاً به معنای حجاب روی اوست. این یک نورگیر است، مثل آباژور است، یک نور ضد نور است، یعنی نوری پنهان کننده است، نه آشکارگر. 45. یعنی هر جمالی در این جهان به مثابه یک آیه و نشانه از حضور اوست، ولی یک حجاب و ماسک است. 46. همانطور که این جهان هستی، سراسر جهان فساد و تباهی و تجربه مرگ و نیستی برای انسان است، یعنی هستی ضد هستی و حیات ضد حیات است. حجابی بر حیات و هستی است، این همان حجاب دنیاست که باید از آن پرهیز نمود، همانطور که حیات دنیا سراسر بازی و بازیچه است. آنچه هست دلالت دارد بر آنچه نیست. علی علیه السلام. 47. پیامبر اسلام می‌فرماید که من پروردگارم را در زیباترین جمال‌ها دیدار کردم. به این ترتیب باید گفت که همه جمال‌های زیبا در عالم هستی سلسله مراتب تجلی جمال واحدی پروردگار است، و لذا هر انسانی خداوند را در درجه ای از تجلی زیبایی دیدار می کند، و زیبایی همان حضور و ظهور خداست در درجات. 48. زیبایی در عربی جمیل است و جمیل هر چیز صاحب جمال را گویند. پس هر جمالی مظهری از جمال خداست در درجات تجلی جمال که همان درجات تجلی زیبایی است، و هیچ جمال زشتی در جهان موجود نیست الا از چشمهای زشت و ضد جمال و کافر، و نیز از صورتهای انسانهای کافر که ضد جمالند، یعنی ضد خداوند هستند، پس ضد زیبایی‌اند و لذا جز زشتی نمی بینند، یعنی جمال حقیقی را نمی بینند و کورند، و این کوری بزرگترین عذاب کفر است، کفر به معنای انکار زیبایی یا جمال. 49. همه حواس‌های پنجگانه بشر درجات بینایی و دیدن هستند. وقتی که صدای چیزی را می‌شنویم، بلافاصله در ذهن خود سعی می‌کنیم جمال صاحب آن صدا را در ذهن خود متصور شویم و با چشم خیال ببینیم. وقتی بوی چیزی به مشام ما میرسد، بلافاصله مثلا جمال فلان میوه یا گل را در نظر می آوریم. بنابراین هر یک از محسوسات ما دری به سوی جمال و یاد جمال هستند و یا پشتوانه و مکمل جمالند. ولذا غایت و کمال همه ادراکات و محسوسات ما بینایی و مشاهده است. یعنی بینایی کمال دریافت انسان از هستی است و لذا در قیامت کبرا و پایان جهان هم کمال جمال هستی یعنی لقاء الله رخ می نماید. 50. به همین دلیل افراد نابینا از طریق سایر حواس خود نابینایی بصری را جبران و تقویت می کنند. یعنی به واسطه شنیدن و بوییدن و لمس کردن می بینند و بلکه از دل و هوش خود برای دیدن بهره می گیرند. ولذا بسیاری از آنها به بصیرت قلبی می رسند که مقام عارفان است. 51. میزان رشد معرفتی انسان همانا حرکت حواس او به سوی بینا شدن و بصری شدن است، تا جایی که به قول نیچه به واسطه بینی خود می‌بینند. آدمی باید همه حواس و هوش را در سمت بصیرت حرکت دهد تا جایی که همه ذرات لامسه او بینا شوند. بدن آدمی باید تماماً چشم شود تا خدا را ببیند. 52. کسی که در جستجوی دیدار اوست، طبعاً همه حواس و هوش و احساس و اندیشه و ذرات تن و روانش مترصد دیدار است و به سوی بصیرت می رود. بصیرت یعنی بینا شدن همه حواس و ذرات وجود آدمی. همه این حواس و اعضای بدن بایستی چشم شوند، زیرا چشم کمال ادراک است. این آمادگی برای قیامت کبرا می باشد. آنها که این آمادگی دیدار جمال را با تمام وجود خود ندارند، به قول قرآن در آن روز خود را با صورت در آتش دوزخ می افکنند. یعنی همه حواس پنجگانه خود را نابود می کنند تا از نو هستی دیگر یابند، یعنی هستی بینا و بصیر. 53. مسئله هدایت در قرآن که همان خروج از ظلمات و ورود به عرصه نور است، به معنای نجات از کوری و حرکت به سوی بینایی وجود است تا وجود در قلمرو نور قرار گیرد و بینا گردد. فرق هدایت و ضلالت همان فرق دیدن و ندیدن است. 54. انسان اهل هدایت یا خود منشأ نور است و منور است و نور ذاتش متجلی شده و هادی خلق است، و یا در حریم حیات و هستی یک انسان نورانی قرار دارد به مثابه امام. 55. جهان هستی به مثابه امپراتوری عشق جمال و جمال عشق و نور جمال و جمال نور، و مابقی تمهیداتی بر این امپراتوری است. 56. زشتی زشت دیدن است و بدی بدبینی است، و بدتر از همه همسان پنداری است که دو جمال در یک پرتو نیست و از یک پرتو نیست، و عالم طبیعت سلسله مراتب تجلی همه طبقات نور است و درجات هبوط و عروج نور و تجلی و تنزیل نور. 57. کل عالم هستی تنزیه و تسبیح پروردگار و جمال اوست که ما همه ظهور اوییم ولی خود او نیستیم. 58. آدمی هرچه که میبیند همان را بر میتاباند از جمال خیشتن و کمال و خصال خیش. شاهد و مشهود یکیست در همه حال. 59. عالم هستی تماماً پرتو افکنی نور است، و اما آن که جمال واحدی این نور را جستجو نمی کند به بازی افتاده است و اسیر رقص نور شده است و به بازی با نور مبتلا است. 60. جمال بشری مظهر عالی ترین نورافشانی و گردهمایی نور است. این کامل ترین نمایش نور مستلزم کامل ترین نورافشانی از بیرون است تا به طور کامل دیده شود، یعنی نوری که از بیننده بر این جمال میتابد باید کامل باشد. 61. در فیزیک نور و نورشناسی و جمالشناسی، نوری که از نگاه بیننده بر شیء میتابد به کلی انکار شده است. علوم جدید میپندارند که فقط نور آفتاب است که موجب مشاهده میشود، در حالی که نور باطن چشم آدمی نیز عاملی اساسی تر است. نور آفتاب از بیرون و نور روح آدمی از درون موجب دیدن یک شیء میشود. این است که مثلا یک نفر معشوق فرد خاصی واقع می شود و از چشم سایرین معشوق نیست. یعنی جمالی که فرد عاشق دیده است منحصر به فرد چشم خود اوست. همانطور که نگاه و نور بینایی یک نقاش نسبت به جهان متفاوت از دیگران است. و آنچه که فردی را تبدیل به نقاشی بزرگ کرده است نور چشم ذات خود اوست. وگرنه آفتاب بر همه چیز و از منظر چشم همگان یکسان میتابد، تفاوت در نور نگاه افراد بشری است. 62. کشف و شهود یک عارف محصول نور نگاه خاص خود اوست. انسان به میزانی که موفق به استخراج نور ذات از خیشتن است، قادر به درک جمال قدسی و ملکوتی جهان می شود و نهایتاً با خدایش دیدار می کند. 63. جهان مقابل نگاه آدمی متفاوت از جهان پیش روی سایر حیوانات است، در حالی که ساختار چشم انسان و پستانداران یکسان است، ولی آنچه که انسان می بیند بسیار متفاوت از گاو و خر و میمون است و این امر به اثبات رسیده است. 64. پس جهانی که در مقابل چشم یک جاندار است، حاصل تلاقی دو نور است. نوری که از بیرون یعنی از خورشید بر جهان میتابد و نوری که از باطن جاندار بر جهان میتابد. آنچه که نهایتاً دیده میشود، حاصل گردهمایی و تداخل این دو نور است. 65. هر کسی جهان را تحت شعاع نور باطن خودش می‌بیند، نوری که از دلش به چشمانش می‌تابد و از چشمان بر جهان می‌تابد و دوباره به سوی خود چشمان باز می‌گردد و دیده می‌شود. 66. در قرآن سخن از نور ویژه است که در نگاه برخی مخلصین است که منجر به دیدار و مشاهدات خاص می‌شود، که لذت و قداست خاصی دارد و این نور و مشاهده ویژه قرة العین نامیده می شود. 67. قرة العین ویژه چشم هر انسانی مولد جهان ویژه خود او می شود. قرة العین همان نور باطن انسان است که از آن سخن گفتیم. 68. نور باطن آدمی همان نوری است که نور ایمان و یقین یا نور حکمت و علم لدنی هم نامیده می شود، که از دل است که جهان بیرون را جمال ویژه‌ای می بخشد. تحت تأثیر همین نور است که مثلا علی علیه السلام می فرماید که بر هر چه می نگرم اول خدا را می بینم و سپس آن چیز را. پس معلوم می شود که هر شیئی در جهان دارای دو جمال است، یکی جمال ذات است و دیگری جمال صفات. عالم هستی مظهر صفات پروردگار است و آدمی مظهر ذات او، ولی جمال ذات عالم حاصل نگرش ذاتی آدم به عالم است تحت شعاع نور ذات آدم. 69. در حقیقت تا زمانی که آدمی در صورت عالم هستی و موجوداتش جمال حق را نمی بیند، بدان معناست که از چشم خیشتن خیش و از منظر روح انسانی خود به جهان نمی نگرد و بلکه از چشم جمادی بر جهان می نگرد، یا حد اکثر از چشم حیوانی. یعنی از چشم انسانی خیش جهان را نمی یابد و لذا جهانی که می یابد جهانی انسانی نیست. یعنی انسان از چشم غیر خیش به جهان نظر دارد، از جمله به خودش و حتی به خداوند. این جهان بیگانه ز خیش است و جهانی ناقص است، زیرا جهان هستی با خلقت انسان کامل شد و این است که به قول قرآن کل جهان هستی متحسن و متمرکز و متوسل و متحد است به وجود امام مبین. زیرا امام مبین انسانی است که با چشم کمال به جهان می نگرد و جهان را کامل و ابدی می سازد، یعنی جهان را بهشتی می سازد، یعنی با چشم خدایی خود به جهان می نگرد و لذا جهان هستی مسخر وجود چنین انسانی است. 70. نگاه کردن خلق کردن است، همانطور که خداوند هم با نگاهی به یک آن جهان را آفرید و انسان هم باید چنین نگرشی را بیاموزد و این همان اخلاق الله است به معنای خلق کردن از طریق نگاه کردن و این همان معنای نظربازی در فرهنگ عرفانی ماست که در فرهنگ قرآنی همان قرة العین است. انسانی که قرة العین نداشته باشد نگاه آفریننده و خدایی ندارد. 71. قرة العین هم به معنای نور نگاه که همه اهالی بهشت از آن برخوردارند و به واسطه همین نور نگاه است که بهشت پدید آمده است. همانطور که در قرآن می‌خوانیم که اهل بهشت هر آنچه که اراده کنند محقق می‌شود، یعنی دارای قدرت کن فیکن هستند همچون خداوند، و این قدرت که همان قدرت نگاه خداوند در خلق جهان است در آدمی هم به امانت نهاده شده است که باید کشف گردد و آدمی را اشراقی سازد. فلسفه اشراق در حقیقت بیانگر راه و رسم رسیدن انسان به نور قرة العین است که نور خلق کردن است. کن فیکن. 72. در قرآن سخن از مکان شرقی است که برخی از انبیا و اولیای او از این منظر توانستند با خداوند رابطه ای مستقیم بیابند و اشراقی شوند، یعنی به نور نگاه الهی برسند و آن نور را از ذات خود برتابانند و از آن منظر به مشاهدات غیبی نایل آیند که همان مشاهدات قرة العینی است. مکان شرقی یک جایگاه جغرافیایی لزوماً نیست، بلکه یک سمت باطنی و نوری است و در حقیقت سمت بیسویی است و یک وجه الله است، یک زاویه دید است، یک بینش است. بینش شرقی که در مکتب شیخ اشراق ادعا شده است، هرچند که به غایت ثقیل و التقاطی و نامفهوم و مخدوش است، دال بر همین بینش نوری است. 73. به یاد آور مریم را که از مردم کناره گزید در مکانی شرقی و آنگاه فرستاده ما جبرئیل را دید. قرآن. پس این مکان شرقی که یک بینش شرقی است موجب دیدار مریم با جبرئیل شد. پس مکان شرقی یک مکان باطنی و روحانی است که در چنین مقام روحانی البته فرد جایگاه جغرافیایی خاصی را به آنی کشف می کند که از آن جایگاه موفق به دیدار شرقی یا نوری می شود. 74. خود بنده همانطور که قبلا هم گفتم نیمه شبی به بینش و نگاه نوری رسیدم، در آن احوال نیرویی از درون به من امر نمود تا به محل خاصی در اتاقم بروم و به سمت ویژه‌ای از آسمان بنگرم که به ناگاه تجلی جمالی از حق بر من کشف و شهود آمد. این یک مکان شرقی بود. بنابراین مکان شرقی را هم آن نگاه شرقی می‌یابد و آدمی به ناگاه می‌داند که به کدامین سو باید نگریست. 75. آن جمالی را که آدمی در یکی از این مقامات نوری و مکانهای شرقی دیدار می کند تا ابد تبدیل به یک قرة العین می شود و با او می ماند. در واقع در هر دیدار نوری یکی از تجلیات وجه الله رخ می نماید و تبدیل به یک مخزن جاودانه نور قدسی و ذاتی می شود و به یاری چشمان آدمی می آید. 76. آدمی اگر در احوالات و مشاهدات خود دقت کند به وضوح در می‌یابد که مثلا در یک اتاق یا در فضای کلی خانه‌اش فقط یک جایگاه و سمت است که در آنجا برقرارترین وضع روحانی را در خیشتن می‌یابد و گویی که فقط این مکان ویژه و این زاویه نشستن و نگریستن و تأمل کردن مختص خاص وجود و ذات اوست و فقط در آن نقطه خاص است که خود خودش می باشد. با خود یگانه و متصل به ذات خیش و روی به دل خیش است و در واقع در سمت بیسویی و روی در روی وجه الله نشسته است. 77. در گزارشات تاریخی احوال و سلوک انبیا و اولیا و عرفا اکثرا نقل از چنین جایگاهی بوده است که مثلا پیامبر اسلام در مسجد یا خانه‌اش اکثراً در مکان خاصی می نشسته و روی به سوی خاصی تکیه می داده است. داستان آن ستون حنانه نیز یکی از این موارد ویژه به عنوان مکان شرقی است. یعنی از این مکان و زاویه دید بوده که پیامبر در سمت وجه الله قرار می گرفته است. 78. مسئله قبله در مذاهب و خاص اسلام دقیقاً بیانگر یکی از این مکانهای شرقی طراز اول است و تأکید بر اهمیت قبله در مواقع عبادت و یا حتی در همه مواقع زندگی از این روست. معابد و اماکن مقدس نیز جملگی دال بر همین امر است. علاوه بر این قبله عمومی، هر سالکی نیز بسته به مرحله سلوک و مقام روحانی خودش یک مکان شرقی ویژه خاص خیش دارد که در فرهنگ عرفانی ما وجود و یا محل زندگی پیر یا امام است، زیرا امام خود به مثابه یکی از وجوه الهی است، یک وجه الله و یک مکان شرقی است، زیرا صاحب نوری الهی و ذاتی است و دارای قرة العین می باشد. 79. در هیچ فرهنگ و مذهبی به اندازه اسلام و تشیع این مسئله نگاه و نور نگاه اهمیت ندارد. مثلا اینکه برخی از مخلصین را نظر کرده می نامند، مثلا نظر کرده علی علیه السلام و امثالهم، و بیهوده نیست که اولیای الهی را صاحب نظر می نامند و نور هدایت می خوانند. این نور عین حقیقت است، این نور نگاه آنهاست و نیز نوری که آنها تحت شعاعش قرار دارند، زیرا وجه الله را یافته و دائما در سوی خدایند و چه بسا با نگاه خود مردمان را شفاعت می کنند و امراض و ظلمات نفس آنها را می زدایند. به قول حافظ، آنان که با یک نظر خاک را کیمیا کنند. 80. و همه اینها حاصل نظر کردن انسان به خیشتن خیش و به دل خیش و به ذات خیش و به آن نقطه ازلی در وجود خیش است. چرا بر خیشتن نظر نمی کنید؟ قرآن. 81. و یا این دعا در قرآن که خداوند به بندگان مؤمنش القا می کند که ای مؤمنان بگویید که خدایا بر ما نظر کن، نه اینکه ما را رعایت کن، یعنی ذات خدا و جمال او را و نگاه او را بخواهید نه صفات او را. 82. خداوند به هر کی که نظر کند او را صاحب نظر کند، یعنی سمت ذاتش را در خیشتن به وی می نمایاند، یعنی او را باطن بین می کند و چشمش را به نور فوق خورشیدی منور می کند. 83. خورشید محل ظهور نور صفات حق است و لذا صفات عالم وجود را به انسان می نمایاند. ولی محل ظهور نور ذات حق چیست و کجاست؟ وجود امام مبین، همان خورشیدی که آفتاب آسمانی بر او سجده می کند و در مقابل ظهورش به تاریکی می رود، همانطور که در عرصه ظهور امام زمان طبق گزارشات شیعی خورشید به سوی کم نوری و خاموشی می رود، زیرا خورشیدی با نوری مجذور نور آفتاب طلوع کرده است. من این طلوع را دیده ام و آفتاب را که چون فانوسی دود می زد. و آنگاه که زمین به نور پروردگارت طلوع می کند، قرآن، با چنین طلوعی است که همه اهالی زمین هم منور شده و زمین جلوه‌ای از بهشت را برمیتاباند و یک تمدن بهشتی بر روی زمین ممکن می شود و این حاصل نگرش ذاتی انسان به جهان است. 84. چشمی که بر انسان است یا جمادی و نباتی و حیوانی است و یا انسانی و گاه هم شیطانی و گاه الهی. آدمی هرچه هست از دیدن و نگریستن است. انسان محصول و مخلوق نگاه خیش به عالم و آدمیان و خیشتن است. خلقت جدید آدمی حاصل این نگرش است و این مخلوق جدید است که مسئول است در روز قیامت در مقابل خداوند، زیرا خداوند در خلقت ازلیش همه صور و درجات خلقت را در آدمی بالقوه نهاده است تا آدمی کدامش را برگزیند و بیافریند. انسان در حین خلقتش شاهد بر خیشتن است به قول خداوند در کتابش، ولی اکثر آدمها چشم بر خیشتن می‌بندند و این است که خداوند می‌فرماید که چرا بر خیشتن نظر نمی کنید؟ 85. هر امر خدا به آدمی اگر صادقانه و خالصانه به فعل آید، این فعل خداوند در انسان است و همان جریان خلقت انسان به امر خدا و به دست انسان است. از جمله امر به نظر کردن به خیشتن این نظر کردن خداست بر انسان، یعنی آدمی چون به امر خدا بر خود نظر می کند، نظر کرده خدا می شود. در واقع امر چرا بر خود نظر نمی کنید؟ تحقق این دعاست که ای مؤمنان بگویید که خدایا بر ما نظر کن. کسی که این دعا را به درگاه خدا می برد، آنگاه خدا هم به او می گوید که بر خودت نظر کن، و این همان نظر کردن من به توست. این همان خلق کردن انسان به نیم نظر است با چشمان انسان. 86. در حقیقت انسانی که اهل معرفت نفس و سالک الالله است، نظر کرده خداست و زیر نظر خداست که میتواند بر خودش نظر کند و خود را بکاود و بشناسد تا به خدای خود برسد، یعنی به اصل این نگاه. و از این معناست که هر که خود را شناخت خدایش را شناخت، یعنی هر که بر خود نظر کرد خدایش بر او نظر کرده است و بلکه به سوی خدا نگریسته است و روی به خداست. 87. اکثر انسانها نسبت به انسانیت خود کورند، یعنی نسبت به حضور خداوند و نور و روح خدا در خیشتن کورند، یعنی نمی توانند بر خود نظر کنند الا این که جز حیوانی و جمادی نمی بینند. و این نظر بر خیشتن انسانی خود نیست، و این است که از خودشناسی های عصر جدید اروپا و روانکاوی های موج نو جز جنون حیوانی یافت نشده است و نتیجه کار هم تقدیس شرارت‌های خیش است و بلکه با شیطان نفس خود روبرو شده و شیطان پرستی پیشه می‌کنند و نامش را عرفان می‌نهند. این است که عرفان‌های مدرن عموماً مذاهب شیطان پرستی آگاهانه و حرفه‌ای است و لذا مهد پیدایش جنون‌ها و جنایت‌های جدید است و امر به تخدیر و ال‌اس‌دی می‌کند. 88. پس نظر بر خیشتن جز به امر یک مرد حق و عارف پاک و زیر نظر او منجر به جنون و شیطان پرستی می شود. 89. پس تا عارفی بر تو نظر نکند قادر به نظر کردن به ذات روحانی خود نیستی و بلکه تحت شعاع نظر ابلیس قرار می گیری. مثل خودشناسی نوع دونخوانی و اوشوی و فرویدی و درویش‌های تخدیری خودمان. 90. نگاه هر کسی به خودش بازتاب نگاه دیگران به اوست، مخصوصاً والدین یا همسر و دوستان نزدیک. بنابراین این نگاه‌های اولیه در زندگی به غایت سرنوشت سازند و به راستی آفریننده کل زندگی فرد می باشند. 91. آنچه که به ناگاه سرنوشت کسی را دگرگون می کند، حاصل نظر دیگر و برتر و انسانی تر و روحانی تر یک انسان دیگر است و این نظرگاه غیر مستقیم و به واسطه مطالعه یک کتاب رخ می دهد، کتابی عارفانه به قلم انسانی صاحب نظر الهی. 92. هر که بر ذات خود نظر کرده باشد، این نظر بر ذات همه آدم‌های دیگر اثر می‌کند و آنان را به خودشان می‌آورد و تحت شعاع این نظر چه بسا قومی بیدار می‌شوند و صاحب روح می‌گردند و روحشان بیدار می‌شود و ذاتشان بینا. 93. انقلابات اجتماعی اساساً حاصل نظر یک انسان بیدار و صاحب نظر است بر جامعه. 94. در قرآن می‌خوانیم که فطرت بشر همان فطرت خداست و فطرت بشری هرگز تبدیل نمی‌شود و جاوید است. یعنی آدمی چون نظر بر فطرت خیشتن نماید، روی به سوی خدا کرده و بر وجه الله نظر نموده است. و چون همه فطرت‌ها یکی است، پس بر همه انسان‌ها نگریسته است. و ملتی از این نظر بیدار می شوند و خود را می بینند و انسانیت به خود می آید و انقلابی برپا می شود. 95. انقلاب یعنی قلبی شدن و لذا هر که بر قلب ملتی نظر کند، ملتی را قلبی یعنی انقلابی می کند و کسی می تواند چنین کند که بر قلب خود نظر داشته باشد و روی به دل خود باشد که سوی خداست. 96. به همین دلیل به قول امام سجاد علیه السلام، هر که امامش را شناخت خود را شناخت و بالعکس، و لذا ملتی بیدار و بی امام نداریم و اصلا هیچ فرد بیدار و عارف و به خود آمده ای نداریم که امامی در پنهان یا عیان نداشته باشد. کل بشریت محصول سلسله مراتب نگاه‌های عارفان و اولیای الهی است که نهایتاً زیر نگاه خداوند هستند و این خلقت جدید است. 97. همه افراد و گروه‌ها و جوامع بشری و کل بشریت محصول نگاه‌های بزرگان امت‌ها و ملت‌هایند و لذا در قیامت کبرا هم خداوند فقط از امامان بشری سؤال می کند، یعنی صاحب نظران چه نورانی و چه ظلمانی. 98. یعنی یک بچه روانی و متشنج و بزهکار مولود نگاه والدین خیش است، همینطور یک بچه مؤمن و خردمند و با ادب و فضیلت. بچه ها مولود نصایح و رفتارهای ظاهری ما نیستند، بلکه مخلوق نگاه های ما هستند. ملت ها هم محصول نگاه رهبران خود هستند، یعنی امامان خود، اعم از امامان هدایت یا زلالت، امامان کفر یا اخلاص. 99. همه زیر نگاه یک دیگریم، از دور یا نزدیک، مستقیم یا غیر مستقیم. همه تغییرات و تحولات احوال و افکار و روحیات ما معلول برآیند نهایی این همه نگاه است که شبان روز از دور و نزدیک بر ما میتابد. صد آن احساسات و احوال ناخودآگاه و نامفهومی که به ناگاه در ما پدید می آید دال بر نگاه هایی است که ما را زیر نظر دارد. نگاه شیاطین و اجنه و ملائک و ارواح را هم بایستی به این نگاه ها افزود. 101 هر که به یاد ماست در واقع ما را برای لحظاتی زیر نظر خود گرفته است و بر ما اثر می نهد. فقط یاد قلبی خدا و اولیای الهی و ارواح طیبه است که وجود و قلوب ما را از شر نگاه‌های شیطانی و خبیث مسون می‌دارد و ظلمات را دفع می‌کند. 102 و از همه مهمتر نگاه عارفانه و الهی خود ما بر خیشتن است که همه نگاه‌های غیر الهی را از جان و دل و روح ما دفع می‌کند و آثارش را می زداید و یا نگاه یک پیر هدایت که تحت ولایت او قرار داریم. 103 چه بسا احوال و امراض و افسردگی و نشاط قلبی و دگرگونی های ناخودآگاه و نامرئی ما حاصل نگاه هایی از دور دست است. مسئله چشم زخم نیز از همین منظر قابل فهم می باشد. 104 هیچ کس نمیتواند بر باطن خود نظر داشته باشد الا یا به واسطه نظر مستقیم خداوند و یا یکی از اولیای او در جهان. در غیر این صورت آدمی نسبت به روح و دل و ذات خود کور است و چه بسا تحت نظر شیاطین و اجنه قرار دارد و در خیشتن جز امیال و مفاهیم شیطانی و جنونی نمییابد و آنها را می پرستد و خود را عارف می پندارد. بسیاری از دجالان عصر ما از این دسته اند که حتی خود را حامل وحی می خوانند که البته وحی شیطانی و جنی است. 105 بر هر چه می نگریم نور یا ظلمتی از آن بر چشم ما می تابد و در نگاه ما بر خویشتن و جهان اثر می نهد. یعنی چشم ما فقط چشم خود ما نیست، بلکه صدها و هزاران چشم اندر چشم ما مشغول نگاه کردن است که اثر می نهد و اثر می گیرد. 106 و بیهوده نیست که در شریعت حجاب و عفت نگاه در رأس مراقبه ها و عبادات قرار دارد و به قول بابا طاهر عریان هر آنچه دیده بیند دل کند یاد. 107 چشم ما دوربین عکاسی است و دل ما تاریک خانه ای که این عکس ها را در خود ظاهر می کند و این عکس ها هستند که تمام اندیشه و امیال و اراده ما را هدایت می کنند و سرنوشت ما را می آفرینند. 108 نگاه نکردن به محرمات که از اصول شریعت است در عصر ما در حال انقراض و نسیان است و عمده مفاسد و تباهی و جنون و جنایات عصر ما محصول نگاه های بی حجاب و ناامن است و نگاه های شیطانی که شبان روز از طریق رسانه های تصویری تا اعماق ذات ما را به مالی خولیا می کشاند. 109 امروزه تلویزیون و اینترنت دو نگاه ابلیسی عصر مدرنیزم هستند که بشر مدرن را نسبت به ذات الهی خود کور کرده و دچار نسیان کامل ساختند. 110 انسان دیوانه مدرن اصولاً در حال کوری کامل است و دیگر نگاه کردن را تماماً از دست داده است و عمدتاً نگاه می شود و این انهدام شهادت انسان بر خلقت و هستی خیش است و لذا انسان مدرن یک بازیچه محض است که تحت شعاع نگاه ابلیس در تلویزیون در ظلمت محض در حال سقوط است و اینان مصداق آن آیه هستند که پس از مرگشان کور برانگیخته می شوند و با حیرت می گویند که خدایا ما که در آن دنیا چشم داشتیم، پس چرا اینک کور هستیم؟ 111. انسان مدرن نگاه کردن را فراموش کرده است. او فقط نگاه می شود، یک معلول محض است و از هر اراده ای ساقط است. اراده او اراده ابلیسی است که او را از طریق تلویزیون و اینترنت نگاه می کند و حتی در خواب هم زیر نظر ابلیس است و تصاویری که در بیداری در او نقش بسته است. 112. چشم انسان امروز در حد یک عدسی و دوربین فیلم برداری تنزل کرده است و بیهوده نیست که اکثر آدم‌ها در همه جا با دوربین هستند و عکس می‌گیرند به جای نگاه کردن. 113. نظر کردن در انسان آخرالزمان در حال انهدام است. انسان مدرن فقط منظور و مأمور و معذور و معلول است. او هیچ نظری ندارد، او کور است و آنچه هم که بر زبان میراند منظور آن چشمهایی است که او را نگریستند. 114. اصلاً آیا به راستی می توانید تفاوت نگاه کردن و نگاه شدن را دریابید؟ تفاوت ناظر بودن و منظور بودن؟ این دو به ظاهر یک واقعه است، ولی چونی نیست. دو عمل کاملا متفاوت و معکوس است، مثل دادن و گرفتن است که هر دو با دستان انجام می گیرد. انسان امروز نگاه نمی کند، فقط دیده می شود. برخی می گویند که تفاوت در نگاه کردن و دیدن است، که این یک بازی با کلمات است. تفاوت در دیدن و دیده شدن است، و یا به زبان واضح‌تر تفاوت بین دیدن و ندیدن است. ندیدن همان دیده شدن محض است. چشم انسان مدرن دقیقاً یک عکاسی است. این نگاه تکنولوژیستی است. 115. انسان امروز حتی عکاس هم نیست، بلکه معکوس است. آیا معکوس بودن را درک می‌کنید؟ دیده شدن و وارونه شدن معنای واحد است، مثل همان واقعی که در عدسی چشم اتفاق می افتد که هر صورتی در چشم آدمی وارونه است. ولذا انسان امروز انسانی وارونه است و جهان را هم وارونه می یابد، زیرا فقط یک عدسی است، یک معکوس، یعنی مفعول و معلول. 116. آنچه که عکس جهان در چشم انسان را بر سر جای خودش قرار می دهد، اراده به نگاه کردن است. یعنی جهان به خودی خود و بدون اراده به نگاه و نظر کردن در چشم انسان وارونه است. 117. عدالت در منطق علی علیه السلام عبارت است از قرار دادن هر چیزی بر جایگاه خودش و سر پای خودش. حال اگر انسان امروز اینقدر ظالم و در عین حال ستمبر است، به واسطه همین واقعه معکوس بودن است. یعنی نمیتواند عکس جهان در عدسی چشم خود را برگرداند و بر سر 118. کسی که بر خود نظر ندارد اصولاً بی نظر است، یعنی کور است. نگاه کنید که چگونه انسان مدرن و دیوانه عصر ما شعار بی نظری می دهد و خود را عارف می نامد. و این بی نظری را تحت عنوان مالی خولیایی حقوق بشر تبلیغ هم می کند. حقوق بشری که به قیمت انهدام بشر ممکن می شود. 119. آیا هرگز در معضل عینکی شدن همه آحاد بشری در سراسر جهان تأملی کرده اید که به چه معنایی است؟ این بدان معناست که انسان مدرن نیازی به نظر کردن و دیدن ندارد، کافی است که دیده شود. اندکی در معنای عینک دودی فکر کنید که چون مرضی مصری همه گیر شده است. 120. همه را دودی و یک رنگ دیدن همان بی نظری و حقوق بشر و در حقیقت همان کوری است. آنچه که امروز تحت عنوان مساوات و برابری مذهب واحده بشر آخر الزمان شده، همان فقدان نگاه و دیدن است و ندیدن مرزها و فرقها و تفاوتها و حدود و فرقان است. این همان کوری است. اینان به قول قرآن هرگز باز نمی گردند. به کجا؟ به خودشان، به واقعیت جهان، به حیات. اینان ساقط شده در درک اسفل هستند که ثقلی سیاه و یک دست مثل سیاه چاله های فضایی است که از آن نور عبور نمی کند. جهانی فاقد نور، ظلمات. 121. انسان مدرن یا میکروسکوپیست یا تلسکوپی و یا عکاسی است و در یک کلام انسان عینکی است. او آشکارا مظهر اراده به ندیدن و نگاه نکردن است. او خصم چشم است. 122. گوش انسان مدرن هم دقیقاً دچار همان مرض چشم است و لذا در همه جای قرآن چشم و گوش به همراه یک دیگر آمدند. همه آدم های مدرن سمعکی هستند، همانطور که عینکی هستند. نگاه کنید، حتی در خیابان و در حال رانندگی هم سمعک دارند. گوشی های تلفن همراه و موسیقی. یعنی کسی نمی خواهد گوش کند و بشنود، بلکه همه شنیده می شوند و لذا همه عربده می کشند، همه منظور و مسموع و معکوس هستند. نه می بینند و نه می شنوند و نه حرف می زنند. کورند و کرند و لالند و باز نمی گردند. قرآن. 123. بقیه حواس هم همین طورند. ذائقه ها و شامه ها هم از کار افتاده اند و حس لامسه نیز. و این است که ارتباط ها نابود شده اند، زیرا روابط بشری به واسطه این حواس برقرار می شود و لذا همه محبوس در تن خیشتنند، در سلول‌های انفرادی. ولذا جامع‌ترین و کامل‌ترین روابط بشری که همان رابطه جنسی است دچار جنون شده است و عواطف بشری فقط در آلت جنسی متمرکز شده و کلیه ی حواس و هوش در پایین تن ساقط شده است و این سقوط در درک اسفل سافلین است. ولذا این عضو جنسی هم در حال انهدام است و به دردها و امراض لاعلاج مبتلا شده است و مرضی به نام ایدز در حقیقت مرض قطع ارتباط بشر است، مرضی که همه انسانها را از یکدیگر فراری می دهد، زیرا ارتباطی جز از طریق آلت جنسی ندارند و ایدز این ارتباط را هم دوزخی ساخته است. این حاصل قطع رابطه انسان با خیشتن است، حاصل فقدان نظر بر خیشتن است. 124. همه قوای حسی و عاطفی و ارتباطی و ادراکی بشر حاصل نظر او بر خیشتن است که همان نظر خدا بر انسان است. 125. انسانی که بر خود نظر ندارد، حتی حواس حیوانی خود را هم از دست می دهد و ارتباط جانوریش هم با جهان نابود می شود و این داستان تنهایی انسان آخر الزمان است. تنهایی دوزخی و نه عرفانی. تنهایی به معنای تبدیل به تن محض شدن، یک تن مادون حیوانی، تن نباتی و جمادی. 126. قبلا نشان دادیم که همه حواس پنجگانه و بلکه ذهن و حافظه و قدرت به یاد آوردن هم محصول حس بینایی و دیدن است، زیرا مقصود ذاتی هر حسی همانا دیدن است و دیدن کمال ادراک و ارتباط است. در واقع سایر حواس به مثابه زیر مجموعه و پشتوانه حس بینایی است. 127. این انهدام حواس حیاتی موجب افزایش حرص و طمع و آتش و قدرت بلعندگی و انحصار و جهانخواری است. خوردن و گاییدن، این است انسان مادون حیوانی. 128. انسانهایی که شامه و ذائقه ضعیفتری دارند بیشتر می‌خورند. آنهایی که قدرت لامسه و باصره ضعیفتری دارند به لحاظ شهوت افسار گسیخته تر و دیوانه تر و هرزه ترند و به سوی جنون جنسی می روند. این حاصل قطع رابطه انسان با جهان و سایر انسان هاست. 129. حیات و هستی امری تماماً برخواسته از ارتباط است. عدم رابطه همان عدم است و حواس پنجگانه مجاری ارتباط انسان با هستی اند، یعنی دریچه های رزق حیات بشرند و این دریچه ها و مجاری در بشر مدرن در حال مسدود شدن است و این است راز قحطی زدگی و بحران ها و جنون ها و جنایات و آدم خاری و جهان خاری و شهوت بارگی. 130. چشم و نگاه مبدع و معاد همه ارتباطات است و لذا سایر حواس هم به واسطه اختلال و انهدام بینایی به سوی انحطاط و تعطیلی می روند. 131. به چشم ها که بنگریم اکثرا غشایی خاکستری و بیرنگ را می بینیم که بر روی چشم ها کشیده شده است و خداوند مهر نهاد بر دلهای کافران و نیز به گوشهایشان و بر چشمهایشان پردهی کشید و این است عذاب عظیم. قرآن. 132. پس این پرده هایی که بر حواس کشیده شده جمله از پرده و مهری است که بر دلهاست و دلها نوری بر نمی تابد و در خفقان و ظلمات است و لذا این حواس و خاص چشم ها بی نورند و از درون نوری ندارند که ببینند، یعنی قدرت نگاه کردن ندارند، فقط نگاه می شوند. 133. و این است که همه عربده و فریاد می کشند در حالی که روبروی یک دیگر قرار دارند، گویی که صد فرسنگ دور از یک دیگرند و فریاد می زنند زیرا هم دیگر را نمی بینند و نمی شنوند و لذا لالند و مثل لالها فقط از خود صدا تولید می کنند. 134. چون در لمس یکدیگر هیچ ارتباطی برقرار نمی شود، یکدیگر را می زنند و به قتل می رسانند. 135. و این مسئله در رابطه زناشویی که نزدیکترین روابط است، بیشتر خود نمایی می کند، چون همه مجاری ارتباطی تعطیل شده است. در رابطه زناشویی فقط ارتباط جنسی باقی می ماند که آن هم به بنبست و عذاب رسیده است. و این مسئله مردان را زن ذلیل و برده ساخته و زنان را روسپی صفت و تنفروش و تاجر نموده است. 136. قبلا نشان داده این که غریزه جنسی و حس شهوانی و عضو جنسی هم یکی از حواس ارتباطی است و اتفاقا جامع ترین رابطه است و همه حواس پنجگانه در این رابطه جمع آمده و به شدیدترین قوای خود درگیر و متحد می شوند تا نیاز و غریزه و حس جنسی را ارضا کنند. ولی آنگاه که همه این حواس پنجگانه به سوی اختلال و تعطیلی می رود، حس جنسی هم عقیم و ناکار آمد و دیوانه می شود و عذاب جنسی مهد آن عذاب عظیم است. و رابطه زناشویی هم کارخانه اصلی این عذاب محسوب می شود، زیرا رابطه ای شدید و دائمی و بلا وقفه است که مجاری ارتباطیش نابود شده است و لذا از رابطه زناشویی جز رابطه پایین تنه ای باقی نمانده که آن هم منجر به اشد عذاب شده است و همه جنون و جنایات از این آخرین مجرای ارتباط آشکار می گردد زیرا پشتوانه های خود را از دست داده است که مهمترین پشتوانه رابطه جنسی و زناشویی همان رابطه بصری و بینایی است. همانطور که در هر ازدواجی نگاه کردن حرف اول و آخر را می زند و هر انتخابی در همسری بر اساس انتخاب چشم است، در سایر انتخابات هم چنین است، حتی در انتخاب نمایندگان دموکراتیک. 137. اگر چشم آدمی در امر اراده و انتخاب مهمترین حس ادراکی است، پس اختلال در بینایی منجر به بی اراده شدن انسان در انتخاب سرنوشت خیش است و لذا انسان مدرن تبدیل به بی اراده ترین انسان تاریخ می شود و در هر انتخابی در واقع این اوست که انتخاب می شود در هر امری، زیرا نگاه نمی کند و نمی بیند بلکه دیده می شود و انتخاب می شود. این مسئله را در امر انتخابات سیاسی به وضوح شاهدیم و لذا معضل دموکراسی هم در عصر ما پدیده‌ای معکوس و واژگون سالار است و مردم سالاری عملاً مردم سواری کردن است و نگاه ابلیس از چشم تلویزیون است که می‌بیند و انتخاب می‌کند که چه کسانی به چه چیزی باید رأی دهند. 138. در ادبیات عرفانی شاهدیم که همه رازها و رمزهای وقایع زندگی عارفان محصول چشم و نگاه و غمزه یار است و عارف موجودی است که بلا وقع در زیر نگاه پروردگار و امام خیش است و شبان روز جز دیدار روی یار کاری ندارد. 139. منظور خداوند از خلقت عالم و آدمیان چیزی جز آشکار کردن جمال خود و به رؤیت رسانیدن این جمال در نظر انسان نبوده است، یعنی چشم و دیدن آن حس و عضوی در خلقت است که قرار است مقصود خلقت را محقق کند.